سلام به شما. خب رسیدیم به اون مطلبی که فرستادید در مورد مالیات مقطوع. گفتیم با هم یه نگاهی بهش بندازیم. ببینیم نکات اصلیش چیه. هدفمون اینه که بفهمیم این نوع مالیات دقیقاً چیه، چطور حساب میشه و کیا باید پرداختش کنن. بسیار خوب، پس بیاین شروع کنیم. این مالیات مقطوعی که اینجا توضیح داده دقیقاً یعنی چی؟
خب ببینید، مالیات مقطوع همونطور که از اسمش یه جورایی معلومه و تو این مطلب هم روش خیلی تاکید شده، یه مبلغ مالیاتی ثابته.
ثابت؟
بله، معمولا هم سالانه تعیین میشه. نکته اصلیش اینه که لزوماً به درآمد واقعی شما، یعنی سود و زیانی که اون سال داشتید، بستگی نداره.
آها.
هدف اصلی هم که متن بهش اشاره میکنه بیشتر ساده سازی بوده. ساده سازی فرایند مالیات مخصوصا برای یه سری از مؤدیان خاص.
جالبه که هدف اصلی سادگی بوده. خب این سادگی چه ویژگی هایی بهش داده؟
دقیقاً همین سادگی باعث شده 3 ویژگی مهم داشته باشه که تو متنم هست. اول اینکه خب محاسبش خیلی راحت تر از مالیات بر درآمده.
راحت تره یعنی؟
یعنی دیگه پله پله با تغییر درآمد عوض نمیشه. دوم، همین که گفتم خیلی به درآمد واقعی وابسته نیست. مبلغش تا حدی مشخصه از قبل.
که این خودش یه نکته است.
بله. و سوم، پیشبینی پذیری. یعنی شما به عنوان کسی که باید مالیات بده، تقریبا میدونی چقدر باید کنار بذاری. البته ها، همین سادگی و این که به درآمد واقعی خیلی کاری نداره، خودش میتونه سوال برانگیز باشه که آیا همیشه منصفانه است یا نه.
درسته، نکته خوبیه. حالا که گفتید محاسبش ساده است، این فرایند محاسبش دقیقاً چطوریه طبق این منبع؟
فرایندش نسبتاً سرراسته. اول باید نرخ مالیات مقطوعی که برای شغل شما یا نوع درآمد شما تعیین شده رو پیدا کنید. این نرخ‌ها برای همه یکی نیست.
خب
بعد نکته مهم اینه که مالیات معمولاً به صورت یه درصدی از یه درآمد مبنا حساب میشه.
درآمد مبنا یعنی چی؟
ببینید، این درآمد مبنا که متنم گفته لزوماً درآمد دقیق و واقعی شما نیستا. گاهی یه رقم استاندارد یا یه جور تخمین برای اون کار. باز هم برای اینکه ساده باشه.
آها، گرفتم.
آره، آخرش هم نرخ رو ضرب در اون مبلغ مبنا میکنن، مالیات نهایی در میاد.
توی مطلبی که فرستاده بودید یه مثالی هم بود، درسته؟ برای یه کسب و کار کوچیک میشه اونم بگید یکم جا بیفته؟
حتماً. مثالش اینجوری بود. گیرم یه کسب و کار کوچیک درآمد مبنای سالانه‌شو گرفتن 100 میلیون تومان.
خب
نرخ مالیات مقطوع هم براش 15%. خیلی راحت مالیاتش میشه 15 میلیون تومان، یعنی 100 میلیون ضرب در 15 صدم.
آها، پس دیگه کاری به حساب کتاب دقیق سود و زیانش ندارن.
دقیقاً. این مثال خوب نشون میده چطور بدون حسابرسی پیچیده مبلغ مالیات مشخص میشه.
بسیار خوب. حالا میرسیم به بخش مهمی که تو متن هم بود. کیا اصلا شامل این مالیات میشن؟ چه شغلها یا درآمدهایی؟ به نظر میاد خیلی گسترده است.
بله، همینطوره. محدود به یه گروه خاص نیست. این نوشته چند تا دسته اصلی رو گفته. اولیش مالیات مقطوع برای مشاغله.
مشاغل یعنی؟
یعنی عمدتاً کسب و کارهای کوچیک و متوسط یا مثلا کسایی که برای خودشون کار میکنن، خوداشتغالها.
اوکی.
دوم، مالیات مقطوع املاک. این برای درآمد اجاره است، اگه ملکی رو اجاره داده باشید.
آها.
سوم، مالیات مقطوع سهام. برای سود سهام یا بعضی درآمدهای سرمایه گذاری. و یه مورد خاص‌ترم هست به اسم تبصره ماده 100 قانون مالیات ها که اونم ذکر شده.
این تبصره ماده 100 چی هست دقیقاً؟
طبق چیزی که نوشته این تبصره یه جورایی یه حالت خاص‌تر از همین مالیات مقطوعه.
حالت خاص‌تر؟
بله، یعنی مشخصاً برای کسب و کارهای خیلی کوچیک طراحی شده. شرایط خاصی داره که باعث میشه مالیات کمتر و ساده‌تری بدن. یا حتی اگه درآمدشون خیلی کم باشه کلاً معاف بشن. هدفش اینه که از این کسب و کارهای کوچیک حمایت بشه یه جورایی.
توی متن یه جدولم بود که میگفت کیا شامل میشن کیا نمیشن. چند تا مثال از اون جدول میشه بزنید؟
آره، اون جدول خوبه. مثلا گفته فروشگاه‌های کوچیک، خرده فروشی‌ها اگه درآمدشون از یه حدی کمتر باشه، آره شامل میشن.
خب
پزشکایی که مطب دارن و حق الزحمه میگیرن معمولا شامل میشن. اما مثلا سازنده و فروشنده مسکن، یعنی بساز بفروشا، نه. اونا باید مالیات بر درآمد بدن بر اساس سود واقعیشون.
پس اونا مقطوع نیستن.
نه، مشاغل خدماتی هم خب بستگی داره چه خدمتی و چقدر درآمد داشته باشن. بعضیاشون ممکنه شامل بشن. پس جزئیاتش مهمه واقعا.
کاملا مشخصه. خب حالا از نظر عملی اگه کسی شامل این مالیات باشه چتون باید پرداختش کنه؟ مراحلش چیه؟
راهنمای پرداختش هم تو مطلب بود. الان دیگه همه چی آنلاین شده. باید برن تو درگاه ملی خدمات الکترونیک، سازمان امور مالیاتی.
همون my.tax.govir؟
بله دقیقاً. اونجا اول میتونن وضعیت مالیاتی و مبلغ بدهیشون رو استعلام کنن. بعد فرم‌های مربوطه رو پر می‌کنن و آخرش هم پرداخت الکترونیکی.
یه اصطلاح دیگه هم بود تو متن، مالیات مقطوع صفر. اون یعنی چی؟ صفر که دیگه مالیات نیست.
چرا هست؟ این برمیگرده به همون بحث معافیت‌ها که گفتم.
آها.
یعنی تو یه شرایط خاص، مثلا اگه درآمد یک کسب و کار خیلی کم باشه یا مثلا تازه راه افتاده باشه، نرخ مالیات مقطوع براش میشه 0%.
پس عملا پولی نمیده.
عملاً پولی نمیده، ولی ممکنه هنوز لازم باشه یه سری کارهای دیگه مثل ثبت نام یا ارائه اظهارنامه حتی اگه صفره رو انجام بده.
فهمیدم. پس با همه این سادگی‌ها و حتی نرخ صفر، اگه کسی که باید پرداخت کنه نکنه چی؟ پیامدهاش چیه؟
این نوشته عواقبش رو خیلی روشن گفته. اول از همه جریمه دیر کرد و عدم پرداخت. این جریمه ها میاد روی اصل مالیات.
خب این طبیعیه.
بله. بعدش خب بدهی مالیاتیشون هی زیاد میشه و تو موارد جدیتر ممکنه کار به مشکلات حقوقی بکشه. محدودیت‌های بانکی براشون ایجاد بشه یا حتی توقیف اموال.
جدیه پس؟
بله. نشون میده با اینکه سیستم سعی کرده ساده باشه، ولی خب قانون قانونه و باید رعایت بشه.
بسیار خوب، فکر میکنم یه تصویر کلی خیلی خوب گرفتیم. بذارید یه جنبندی سریع بکنم برای شما که گوش میدید. مالیات مقطوع یه روش مالیات گرفتنه که مبلغش ثابته، فرایندش ساده است، هدفش پیشبینی پذیری و کمتر کردن پیچیدگیه، ولی لزوماً به سود و زیان واقعی شما بستگی نداره.
درسته.
دیدیم که با یه فرمول ساده نرخ ضرب در مبنا حساب میشه، شامل گروه های مختلفی مثل بعضی شغلا، صاحب های املاک اجاره‌ای یا کسایی که سود سهام میگیرن میشه. پرداختش هم آنلاینه از طریق سامانه سازمان امور مالیاتیه و اینکه بعضی ها ممکنه معاف باشن یا نرخ مالیاتشون صفر باشه.
و نکته مهم آخر که متنم خیلی روش تاکید داشت، عواقب عدم پرداخته که جریمه داره و مشکلات قانونی ممکنه پیش بیاد.
اگه بخوایم یه نگاه کلی تر بندازیم، این یه ابزار دیگه دست دولت برای مدیریت مالیات ها، مخصوصاً برای گروه های خاص. سادگیش خوبه، ولی همونطور که یه اشاره‌ای کردیم شاید بحث عدالتش جای سوال داشته باشه.
دقیقاً. خیلی ممنون که این نکات رو از دل این مطلب برامون شکافتید و روشن کردید. خواهش میکنم. حالا یه سوال برای اینکه خودتون بهش فکر کنید با توجه به همین چیزایی که گفتیم. این نوشته خیلی روی سادگی به عنوان یه مزیت مانور میداد. به نظرتون این سادگی که باعث میشه مالیات تا حدی از سود و زیان واقعی سالانه جدا بشه، چطوری میتونه روی مفهوم انصاف مالیاتی تأثیر بذاره؟ یعنی آیا یه مالیات ثابت برای همه توی گروه شغلی، حتی اگه درآمد واقعیشون تو اون سال خیلی با هم فرق داشته، همیشه منصفانه است؟ این بازم سوال مهمیه که میشه بهش فکر کرد.